بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد الله لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 75 بهار روایتی را نقل می کند از مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه از کتاب مجالس المفید. روایت از امام باقر علیه السلام است. امروز ما از این حدیث شریف انشاءالله متبرک بشیم از فرمایشات امام باقر و بتوانیم انشاءالله این فرمایشاتشون لباس عمل بپوشانیم انشاءالله. روایتی که ایشون نقل کرده، شیخ مفید در مجالس نقل کرده، به اسنادی عن اسحاق ابن عمار، البته مجلسی سند همه را آورده، اون تا بنده دیگه حذفش کردن و الهیشون سند رو نقل میکنه تا میرسونه به حضرت امام باقر، ولی زمان ما اینجا نمیشتیم به اسنادهی ان اسحاق ابن عمار. روایت آخرین راوی که روایت میکنه اسحاق ابن عماره. ایشون نقل کرده ان ابی النعمان، که این داستان روایت رو امام به ابو النعمان بیان کرده، اون تا راوی روایت بعد از ایشون اسحاق ابن عماره. ان اسحاق ابن عمار ان ابی النعمان العجلی، ابی النعمان العجلی با عین با عجلی، قال قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه باشه، یا ابی النعمان لا تتحقن علینا کذبا، مواظب باش دروغی را به ماها نسبت ندی. اخصوصا ما اهل علم باید خیلی مراقب باشیم این روایت هایی که نقل میکنیم خدای نخواسته دروغی نشه در روایت. البته تعمد منظور آلته یا اشتباه کردید خطا کردید، نه، آدم یه وقت نگاه میکنه مثلا یه روایت رو نسبت به یه امام میده، مثلا اون روایت مال اون امام نبوده، مال امام دیگه بوده. این از خود حضرات ائمه پرسیدن، صاحب قرار این روایت رو نقل کرده، قرار الاحکام نقل میکنه از امام که ابن رسول ما که این روایت رو مثلا خیال میکنید مال امام باقره، بعد میفهمید مال امام صادق بوده، مال حضرت رضا بوده سلام الله علیه اجمعین. این چگونه میشه؟ حضرت فرمود ما گفته باشیم اشکال نداره اگر عوض اشتباهی در شخص بشه، ولی روایت رو ما نقل کرده باشیم، ما بیان کرده باشیم. اسنادش دادید به امامی، امام دیگه بوده مثلا، خوبی نداره. این مقدارش الحمدلله اجازه دارن، ولی اگه اینش اجازه نمیداره خیلی سخت میشه، واقعا مشکل میشه نقل کردن روایت رو. ولی خب این منظور آقا در اینجا امام باقر اینجا نیست که آدم یا اشتباهی اسم امام ببره، نه، منظوری که خدای نخواسته یک مطلبی رو به امام نسبت بده در حالی که چنین مطلبی نبوده تعمدن. اینجا حضرت میفهمد از معذرت میخوام از اینجور نسبت دادنها از حنفیت دین بیرون میده آدم. لا اله الا الله، لا اله. خیلی روایت عجیبه. حضرت می فرماید ابو النعمان مواظب خودت باش، ابو النعمان مواظبت کن، لا تتحققن علینا کذبا، مبادا یک چیز دروغی را به ما نسبت بدی. چنین کاری نه، مؤکد و تأکید، مبادا نسبت بدی به ما چیزی را کذبن. فتصلب الحنفی حنیفیت، اونگاه وقتیش که دیگه حنیفیت دینت از دست گرفته میشه، یعنی که انه و وضوع رسیل میشه که آدم از دین بیرون میبره. چرا؟ چون تعمد عمدن به امام نسبتی دادن که بدانه دروغه، همینطوره، خیلی مهمه. بعد مطلب بعدی میگه یا ابا النعمان لا تستعجل بنا الناس، هیچ وقت ما رو وسیله نور خودتون قرار ندید. اینم خیلی مهمه، چای گوشی شده به روحانیت هم بخوره. اینا مستعجلین بنا خیلی بده. امام میگه مبادا به وسیله ما نون بخورید، نون در آوردنتون به وسیله ما باشه. گاهی نگاه میکنه آدم امام های خودمون رو، ائمه خودمون رو یدق قرار میده. آقا جان برادر من، برای که خود پول در بیاری، خدای نخواسته با این هدف آدم برای که خود نان بهتری پول بهتری به دست بیاره، امام رو وسیله قرار میده. مستعجلین در روایت چند جا داریم که حتی روایت نفین هم کرده امام، اینایی که به وسیله نام ما میخوان نون در بیارن، اینها رو حضرت خیلی توشون تندی کرده. خب راست میگه دیگه، همینطوره. مثلا به ولایت اعتقاد باید داشته، نه ولایت رو وسیله نون در آوردن قرار بده. اینجا هم حضرت میفرماید مواظبت کن یا ابا النعمان لا تستعجل بنا الناس، به وسیله ما نون دیاری با مردم روبرو بشی. چی میشه اگر جو شد؟ اگر خدای نخواسته یک فرد همچه کاری بوده، چی میفرماید؟ فلا تزید و کالله به ذالک الا فقرا لا اله الا الله. آقا میفرماید هر کسی این کار انجام بده، به این وسیله به خانون در بیاره، خدا شده فقیر و بیچارش میکنه، خدا فقیر شده. میفرماید اگر این کار بکنی نتیجه فلا تزید و کالله به ذالک الا فقرا، آدم خدا بیچاره میکنه. اینم جمله دوم. به به، یا ابا النعمان لا ترأس فتکون و زنبا. هیچ وقت در اجتماع مردمی خواستار ریاست نباش، همچین نکنی که همه رئیس بشی، در رأس قرار ترأس، یعنی از خدا بخوای بیر هی تلاش بکنی که رئیس این دسته بشی، بزرگ این دسته میشی. حضرت این تلاوت بلکه خودتو معذرت میخوام به دنباله قرار بده، زن یعنی دنبال قرار بده. در اجتماع عمومی سعی کن که اقصر باشی، خیلی خودت جلو جلو رئیس قرار نده، چون مسئولیت بیاد بالا سنگینه. وقتی رئیس شدی، رئیس خیلی مسئولیت، هر گناهی هر حرکتی خدای نخواسته دوش خود قبلت باشه گردن شما ایستاد. این خیلی باید مواظبت کنید. حضرت ها یا ابا نعمان، نصیحت های بسیار سازنده انسانی است. لا ترأس و تکون و زنبا، خودت به ریاست نکشون که جای رئیس بشی، بلکه جوری باش که دنباله افراد باشی، دنباله عزیزان باشی، خودت در رأس قرار نده، خیلی مراقب خودت باش. چرا؟ برای که انک یا ابا النعمان انک موقوف و مسئول لا محاله، برای که بدان شما جای وای میسوندید، ایستگاه هایی هست که وای میسوند، بعد باید جواب بدی، مسئولی باید جواب بدی لا محاله. یعنی رئیس شدن بارش خیلی سنگینه، غیر از این کسی که یک فرد عادیه یا جز عقب افتاده ها خود چه بندازه، خیلی جلومولو نیار، این بارش سبکتره. تا میتونید بار کار مسئولیت رو کمش کنید در زندگیتون که راحت بتوانید این کیفیت پیش برید. از اون طرف حضرت میفهمد فَإِنْ صَدَقْتَ صَدَّقْنَاكَ وَإِنْ كَذَبْتَ كَذَّبْنَاكَ. واضح باش در بیانات، در سخنرانیات متوجه باش که همیشه راست بگی. اگر راست گفتی ما هم تصدیق صدقناست، ما هم تصدیق. وقتی میارن عمل رو نشان میدن، میگن آقا این فلان بنده خدا ایناست عملشون، میگیم راستی درسته، باری کرده عملش مطابق واقعی خدا. اگر خدای نخواسته دروغ گفته باشی و خلاف عمل کرده باشی، با نتیجه کذبناک تکلیف بدیم. خدای نخواسته مواظبت کنید در همه امورات که انسان در اینا خلاف نره، اشتباه نکنه، خطا نکنه، چون اگر خطا کردید حتما جوابش سنگینه، باید جواب دادن این که مشکل خیلی سخته را خود انجام بدن. خیلی مراقبت بکنید که چیز خلاف واقع گفته نشود. جمله بعدی، یا ابا النعمان، همش هم حضرت هی صداش زده، مثل اینکه هی تذکر داره میده. این تکرار کلام صدا زدن علامت این که مثل آگاه باش، آماده باش، هوشیار باش. هی تکرار، یا ابا النعمان لا یغرک الناس عن نفسک، مبادا مردم که دورت جمع میشن رو دست بوسی میکنن، آقا دستت میبوسن، صورت میبوسن، کارا رو میکنن، اینا موجب غرورت بشه. خیلی مواظب باش، دست بوسی ها، زیارت کردن ها، آمدن خدمت شما، مردم دست به دست میان، اینا رو مبادا غرورت بگیرد. حواس خیلی جمع کن، میفهمش فلاد مواظب باش که لا یغرک الناس عن نفسک، مبادا خودت فراموش کنی، واضح باش که خودت فراموش نکنی. فإن الأمر یصل إليک دونهم، آنچه که بناس به انسان بیاد به سر شما میاد نه مردم، واضح باش که خدای نخواسته بلایی سرت نیاد. اشتباه نگی، نگاه نکن مردم دست بوسی میکنن، اونا میان میرن دست بزنی بوسن میرن، ولی اون که هست و نیست نگاه کن خودت در چه حالی، حالی داشته باشی که بتونید مردم ازت استفاده کنن و اداء امانت الهیه رو داشته باشی. اشتباهاتی نده. بزرگان دین ما در قدیم اینطوری بودن، انقدر در مقام علم و مقام عمل به قدری دقت داشتن، به قدری مراقب به هم دیگه بودن که اگر خدای نخواستن ازشون اشتباهی هم سر داده می شد بلا فاصله می پذیرفتن اشتباه رو، بیان می کردن که مبادا گول بخورن از این دست بوسیده ها. اینا یه مطلب بسیار موعظه بزرگی که انسان وقتی در حال گذشتگان، بزرگان دین ما، علمای گذشته ما، آدم میره مطالعه می کنه حالات سلف رو می بینه، میبینه اونا چقدر افرادی بودن مقید بودن که مراقبت میکردن که این دستبوسی ها گولشون نزنه. اگر یه اشتباهی از اون سر بلا فاصله میامدن میپذیرفتن که من اشتباه کردم، ما اشتباه کردم. اینجور نبود که معذرت میخوام تعبیر میکنه که میگم باددماغی باشه، بعضی نگاه میگه خیلی معذرت میخوام باددماغی هستن، یه خورده آدم میخواد اشتباه شه میگه آقای اشتباه نه خیر، آقا هزار تا وصله میشستونه به این که حرف خودشون کرسی بزن. آره حرفای یعنی چه؟ ما دنبال مطلب چیزی از آدم نمیدونه بگه نمیدونم. حضرت میگه که از مروبتهای انسانی، مردانگی انسانی که اذا سئل عن شیء و هو لا یعلم یقول لا اعلم، نمیدونم. ناراحت شدن نداره که آقا چرا همچین فلانی چنین و چنان، یک جور باد دماغاشو نگاه میکنی بعضیا رو برخوردهایشون بگم که اصلا حاضر نیستن که یه چیز رو اشتباه، در حالی که بزرگان دین ما اینجور نبود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فخر المحققین، بسیار این مرد بزرگوار فرزند علامه هندی رحمت الله علیه فخر المحققین، بسیار مرد بزرگواری بود، خیلی مولا بود. در حالات ایشون رو ملاحظه فرمایید، ایشون قبل از 10 سالگی مجتهد شد. لا اله الا الله، قبل از 10 سالگی. گفتن چطور؟ گفت من چون درس هم خدمت پدر بزرگوارم میخوندم، خود مرحوم محقق فخر المحققی میگه من این درس هم درس معقول و منقول و همه رو خدمت آقا جانم خوندم، درس خوندم یه دفعه احساس کردم نیستی که خودم صاحب نظر هستم. به پدر بزرگوار عرض کردم بابا، گفت بله، گفت من به نظرم به من مرتبه اجتهاد رسیدم. تو مجتهد شدی؟ گفت بله. میخواید که من رو امتحان کنی؟ امتحان کردم. گفتش آقا فرمود پدر بزرگوار عجب خیلی تو ملایی، باری کلا عجب دقت نظر داری، ماشاءالله ماشاءالله. اجازه میفرمایید پدر بزرگوار من کتاب بنویسم؟ اجازه میفرمایید؟ پدر بزرگوارش خود بنویسه یه همچین عرض، یه همچین کمال، یه همچین فضل. چرا نکنم قواعدش رو در همین سن سال قبل 10 سالگی نوشت؟ لا اله الا الله. کتابش رو نوشت و تقدیم محضر پدر کرد. پدر بزرگوار امضا کرد، گفت که پسرم تو مجتهد شدی، با ایکلا مراقب خودت باش. اینقدر این مرد مجتهد عظمت بالا بود، خیلی معذرت میخوام، حالا اینم من میگم قصه شوی خورده بعد این صورت جلسه درست میشستید استفاده کنید. یه شخصی آمد محضر شرفیاب شد، محضر علامه، از کد که حضرت آیت الله خب بله مثل که من دیدن در فتواتون نوشتید تا انسان به حد تکلیف نرسد حق ندارد وضو بگیرد، وضوعی که به عنوانی که مجوز نماز باشه. وضوع قبل از تکلیف به درد نماز نمیخونه. علامه گفت خب حال چطور شده؟ گفت من متاسفانه بیشتر وضوعامونو اوائل زندگی و عمرم قبل از اینکه به حد تکلیف یا قبل از اینکه وقت داخل بشه یا قبل از اینکه واجب من وضو گرفتم نمازامو خوندم. یه مدت عمرم اینجوری بود. علامه گفت نمازات رو اعاده کن. علامه گفت این نمازهایی که خواهدی همه رو اعاده کن، از اینکه هر چقدر میدونی با این وضو نماز خوندی، چون من عقیدم اینه که باید وقت داخل بشه، چون تو همه رو وضو قبل از وقت گرفتی و به قصد بود نماز خوندی، همه نمازات رو اعاده کن. آقا جان همه رو اعاده کنن؟ آقا فرمود بله، اگر مقلد من هستی همه رو اعاده کن. این بیچاره از محضر علامه آمد بیرون و فکر بود. خب چقدر نمازام آده، نمازهای قبل از وقت وضو گرفتم چقدر میبود؟ فکر فکر چون را داشت میرفت برخورد کرد به آزاده آقا فخرالمحققین. فخرالمحققین گفت که کجا بودی؟ گفت خدمت پدر بزرگوار. برای چی رفتی اونجا؟ مسئله ای داشتم رفتم از آقا بپرسم. اونجا چرا اینقدر پریشانی؟ چرا فکری؟ تو آقا یه مسئله جواب داد من. خب پدرم در میاد. آقا فرموده اینجور. گفت چی بود مسئلهش؟ از کرد که آقا مسئله این بود، من نماز وضوهامو قبل از وقت میگرفتم، نماز واجب نشده در من وضو میگرفتم. حالا آقا با آقا گفتن، آقا فرموده نمازها رو همه رو عاده کن. بله؟ همه رو عاده کن. آقا اینجوری فرموده؟ گفت نه، همون نماز اول رو که عاده کنی بسه، اون وضوع اول اولی که گرفتی باش نماز خوندی همون اعاده کن، دیگه بقیه نمازات همه درست. چی میگی تو؟ گفت نه، من همین که بهت میگم. آقا جونم اشتباه کرد، آقا جونم اشتباه کرد، همون نماز اول اولی اون وضوع رو بگیر، نماز رو اعاده کن، بقیه نمازات همه درست. باید کشت خدا عمرت بده ایشالا. بلا فاصله برگشت و آمد پیش علامه. همین بنده خدا و حضرت آیت الله گفت بله. گفت ببخشید من میخوام یه مطلبی. گفت چیه؟ گفت من جریان جوری شد رفتم بیرون آزادت فخرالمحققین دیدم، ایشون تو راه من گفت که یک نماز اولیت را اعاده کنی بسه، لازم نیست همش. بله آزاده اینجوری فرمود. پسرم یا جبینم صداش زد فخرالمحققین. بله آقا جان. گفت این آقا همچین چیزی گفته؟ راست میگفت. بله آقا جون درسته، همون یه نماز کافی. چرا؟ گفت خب نماز اولش که باطل بود، این قضا برش هست، گردنش قضا اومده دیگه، هر دفعه که بخواد وضو بگیره این قضا گردنش تا قضا شه میشه. پدر گفت راست میگی، راست میگی. خب قضا وقتی گردنش واجب باشه، پس وضو در حالیش که دیگه واجبی گردنشه، اون یه دونه اولی که بگیره بقیه دیگه درست میشه دیگه. آقا فرمود راست میگه. احسن احسن باشالا. اینجا حرف با پدر با پسر که حساب میکنید پسر حرف شده. از این جهت اسم دیگاه فخرالمحققین ایشون خواست بمیره وصیت کرد. در وصیت نامه ایشونو ببینید نوشتن، پدر بزرگوار وصیت کرد من بعد از این کتاب‌های فقهی خودم رو نتونستم تمامش کنم. پسرم ختمه کتاب‌های فقهی من رو تو تمامش کن. علت این که میگن فخر المحق بینم چند کتاب دارد نتونسته، میگه اول کتاب پدران داشت، پدرش رو تکمیل میکرده، ولی به نام خودش خیلی کمتر کتاب دارند. خب این چه بزرگانی بودن، سرتون درد آوردن. بگذارم این تطمیه روای تمام کنم که دیگه نمونه. پس واضح باش عزیز من، متوجه باش که گول مردم رو نخونه. لا یغرک الناس عن نفسک فان الامر یصل الیک، اون چه هست به خودت میرسه، دونه هم به مردم نمیرسه. مواظب باش خودت باید جواب باشی. ولا تقطعن نهارک به کذا و کذا، اون نامان روزت رو اینقدر هدر نده به این اون نشستی چنین چنان. چرا روزاتون هدر میدی؟ چرا عمرتون هدر میدی؟ ولا تقطعن نهارک به کذا و کذا فَإِنَّ مَعَكَ يَحْفِظُ عَلَيْهِ، آیه مواظب باش ملائکه‌ای هستن کنارت که حفظ میکنن تو رو، مراقب تو هستن، میبینن روزت رو به چی رسی، به شب میرسونی. يَحْفَظُ عَلَيْهِ وَأَحْسِنْ، احسان کن. فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ندیدم چیزی، اسرع درکن ولا اشد طلبن من حسنتن لذنب قدیم. الله اکبر. حضرت می فرماید که ابا نعمان مواظب خودت باش که همراه ملائکه هستن زفت رفت می کنن، و تا می توانی احسان بکن، محبت کن به دیگران. چرا؟ برای که فلم ار شیئا، من ندیدم چیزی سریع تر باشد درکش، اسرع و درکن یعنی سریع باشه درکش، و اشد و طلبن خواسته ها شدید باشه. ندیدم چیزی از چی؟ من حسنتن، از کار خوب کردن. من حسنتن لذنب قدیم، حسنه ای رو انجام بدی برای گناهان گذشته قدیمیتون، خیلی زود این حسنات میاد، گناهان گذشتهتون رو پاک میکنه، تمیز میکنه. انشاءالله خداوند ما را جز و عاملین به این حدیث شریف قرار بده. اگر سختی تونی خسته نشدید از بیانات من، یه صلوات بفرستید. مختصر روایت این حدیث خواندم براتون درسم بدم و مرخص میکنم، خسته نشدید. بنابراین روز گذشته درسی ما در رابطه با این جریانی بود که دیروز خدمتون اشاره کردم، سر دادم که اقل افراد تحقق جماعت عبارت از دو نفره. وقت این دو نفر اشاره کردیم که منافات نداره به اون روایاتی که میگن، یا افرادی که نظرشون اینه که میگن دو تا زن به جای یک مرده، پس جماعت میشن اینجوری باید میشه بگیم که انهو به دوتا نشه، سه تا بشه با امام، چون برای که زن به منزله یک مرد نیست، نیم از مرد. یا میگیم پس اگر زن بخواد در جماعت شرکت کند، مثلا باید سه نفر باشن، دوتا زن یک مرد که نداره، یا سه تا خودشون هم سه تا باشن، مثلا سه تا دو زن باشن اینم. اما اگر باشه یک مرد باشه با یک زن، عدد میگیم نه، به چی؟ جماعت تحققش به همین دو نفره، ولو یک زن باشه یک مرد، جماعت که دوتا محفظ. حالا اگر در مقام فضیلت بگیم بگیم کمه، اون ممکنه بگیم اگر زن باشه فرزند یک زن و یک مرد، فضیلتش کمتر از این که یک مرد با امام باشه، چون برای که زن که اندن نشتاست و نیمت فضیلتش کمتاره. چهشون و حکمتشون هم معلوم و کاشف الغطا گفت شاید علت و حکمتش هم به این نکته باشه، چون اسلام خیلی نمیخواد زنها را دعوت کنه به جماعت اجتماعی مردمی، رغبتی به این نداره. شاید حکمت این مسئله ره که خدا زن را به اعتبار مرد کمتر قرار داده، این کمتری در عدد نباشه، بلکه این کمتری در فضیلته، که انه فضیلت زن و فضیلت مرد در نماز جماعت و در چنین جایی معلوم میشه که اگر زن آمد و با یک مرد بود، فضیلتش کمتر از اونجاییست که یک مرد با یک مرد امام باشه، او کمتره. اگر اینجوری معنا بکنیم که مرحوم خاشب القطا هم همین معنا رو گفتن، کشف الاستاد هم همین بیانا داره، صاحب جوابی که میگن به نظر من حرف بدی نباشه، قهرن هیچ گونه تنافی بینشون نیست و هیچ مانعی هم در این کار نمیشه. خب اگر اینجوری شد، نتیجه رو بیان کنم، درس رو فتح میکنم. صاحب جواب میگه اگر آیون حضرات عزیزان ما در درس ما نشستن این مطالب صاحب جواب رو بپذیرید، صاحب جواب میخواد اجازه بدید ما یه خود مسئله رو توسعه بدید. چجوری توسعه بدید؟ بیان دیگیم پس روایاتی که میگه اقل عدد جماعت به دوتا، این سرجا خودش هست، یه فرق نمی کنه از این که این طرف قضیه دوتا پسر باشه بچه باشه، دوتا دختر بچه باشه باشه، یا یه دختر بچه باشه باشه. چرا اینا همه بنا شد در مقام فضیلت بریم؟ قشنگ دقت کنید چی میخواد بگید. میفرماید نه، صاحب جواب پاکار آیه میگیره اگر یه بچه کوچیک پسر باشه باشه ممیز، یا دختر کوچولویی باشه ممیز نماز. اینا همه رفت رو فضیلت، اینا کنید که نه در فضیلت. ایشون میفرماید اگر دنیا یک مرد و یک زن اشکال نداره، بلکه اگر چنانچه بگیم یک مرد و یک زن اشکال نداره، دو تا زن باشه اشکال نداره، دو تا مرد باشه اشکال نداره، و رجل و سبیه و غیر و ذالک، همه این مراتب حتی اگر خونسا باشد، خیلی معذرت میخوام میگه اگر حتی خونسا هم باشد منافات نداره. چرا؟ در دامنه فضیلت میگن ابوان ملا عبدالله را همه چی تو جا میگیره روشیده، چون بنابرای فضیلت باشه قصه نداره دیگه. مسئله عدد جماعت درست شد، حالا بقیه میره تو فضیلت، ولو دو تا کوچولو باشه، دو تا بچه باشه، دو تا زن باشه، دو تا مرد باشه، مرد و زن باشه، دیگه کل این مراتب صوری که در مسئله هست همه اینا رو شامل میشه. این صاحب جواهر فرموده، آدرس شب بهتون بدن در جواهر ببینید، جلد 13 صفحه 152 مرحوم صاحب جواهر اینا رو همه رو ملحق میکنه که این مطلب روشن شد. حالا انشالله پر استفاده باشه، انشالله شبه براتون بگم. الله علی محمد.